أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به مناسبت مسائل لمس و نظر در باب پزشکی در رابطه با مقتضای اصل و قاعده در لمس و نظر بود تا اینکه در موارد شک مرجع قرار بگیره و عمدتاً استدلال کردیم بر اینکه مقتضای اصل اولی هم نسبت به نظر زن به مرد و بالعکس اصل اولی عدم جوازه و منظور ما از اصل عموم یا اطلاق آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. مفاد وجوب غض بصر نگاه نکردن به جنس مخالف بود و گفتیم منظور عدم جواز نظر به هر شیئی نیست، بلکه بر اساس مناسباتی که فرض شده و مقابلهی که آمده نظر زن به مرد و مرد به زنه. و گفتیم که این آیه از نظر به نابالغ هم اطلاق داره، نه اینکه شخص نابالغ تکلیف نداره، نظر بالغ به نابالغ، یعنی مرد به دختر بچه ای نابالغ حق نگاه کردن نداره و بالعکس، یعنی زنی که مکلفه حق نظر به بدن پسر بچه 12-13 ساله نداره. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن شمول داره این اطلاق. فقط موردی رو که استثناء کردیم، استثناء هم از قبیل منقطع بود، نظر به رضیع و بچه شیرخوار، اونی که نظر به اشخاصی که گفتیم که معرضیتی برای مسائل جنسی درش نیست. این مقتضای اصل اولی و مفاد آیه بود، به بیانی که تقریبا یک مقدار بحث تفسیری آیه رو قبل اشاره کردیم، کما این که مقتضای آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن حرمت تکشف مرأه است، یعنی زن هم جایز نیست در مقابل نه فقط مرد نامحرم، در مقابل پسر بچه ممیز هم تکشف برای او جایز نیست. چرا؟ برای اینکه آیه داره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. و این که لا یبدین زینتهن همونطوری که در بعضی از روایات آمده منظور مواضع در حقیقت زینت ازش استفاده میشه، که روایت داره که ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین من الزینه. ما دون الخمار یعنی اونی که پشت اون قضیه مقنعه قرار میگیره و خمار زن قرار میگیره، پشت یعنی وجه و کفه اینو دیگه شامل نمیشه، مادون الخمار، چون ولیضربن به خمرهن علی جیوبهن. این خمر عبارت از اون خماری که تغفل مرأ رأسها، خب اینو حتی باز ممکنه قرار بگیره این خمار رو سر ای بندازه زن، سینش باز باشه خماره، میگه ولیغرب نبخمورهن علاجیو بهن، باید پیچیده بشه که حتی سینه هم دیده نشه. خب مفاد این آیه در وجوب تستر بر مرئه و حرمت تکشف بر مرئه در حقیقت در دو فقره آیه لایت ولی یضرب نبه خمورهن علاجه و بهن که معمولاً فقها به این فقره بر وجوب تستر بر زن به این فقره استدلال میکنند و درستم هست، ولی قبل از اون در آیه آمده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که تعبیر این که لا یبدین زینتهن در روایات به عنوان تفسیر آیه و نه تفسیر تعبدی آمده که زینت عبارت از سواره و از سوار تعبیر شده به مسکه هم در بعضی از روایات که ما دون از سوار که زینته خود سوار زینته داره من از زینه لا یبدین از زینتهن بدون ممکنه کسی ادعا بکنه یعنی لا یبدین علنگوی خودشان را لا یبدین قلب که حالا دارن گردنبند باشه که منظور در حقیقت اینه که امر کناییه که در تعبیر روایت آمده ما دون از سوار من از زینه یعنی بالاتر از سوار ساعد زن جزء زینته جزء زینته نه اینکه آرنج زن زینت مثل زینت بودن علنگوه این مشیره به مفاد آیه که میگه ولا یبدین زینتهن روایت میگه که از ساکن و از ساعد جزء اونیه که آیه میگه لا یبدینهو لا یبدین اون را یعنی متفاهم از این آیه اینه که بدنشون حدود موارد وجوب سطر رو آیه میخواد بیان کنه حدود موارد سطر رو با وسائل زینتی داره تعیین میکنه میگه به جای این که بگه بالای مچ رو بپوشانن میگه ولا یبدین زینتهن روایت میگه مادون از سوار من از زینه نه اینکه مادون از سوار من از زینه یعنی زینتون تعبدن یعنی ساعد زن یطلق علیه الزینه عرفن او تعبدن نه آیه که میگه لا یبدین زینتهن تعبیر کناییه یعنی اینکه حدود سطر رو آیه داره تعیین میکنه حدود سطر عبارت است از موضع زینت و لذا اینی که در بعضی از کلمات فقها آمده که میگن تزین زن للاجنبی در دید اجنبی جایز نیست در خود روایات ما خلاف این آمده در روایات آمده که خود این زینت رو اشکال جزء ما ظهر منهاست اشکال نداره داره که علنگو جزء ما ظهره زن بروز در دید مرد پیدا کنه با علنگو اشکال نداره داره که الکحل من الزینه که یا تعبیر من ما ظهر که بله تعبیر اینه که و الکحل ظاهرن و القلب من یه کتاب همون نیاوردم دیگه حالا من وحر قلب دیگه دارم
خاتم و متکه
ها مثلا خاتم من از دینه یعنی به ما وحریه که لا یجب و سطرها چون آیه داره ولا یبدین زینتهن الا ما وحر که ابداع ما وحر اشکال نداره روایت داره اینی که وحر که در آیه گفته داره که الکحل و الخاتم و القلب قلب یعنی علنگو یا مسکه حالا تعبیر چی بود؟
خاتم و مسکه وحی القلب
وحی القلب یعنی همین علنگو به اصطلاح
یه دیگه
میگه سیاه
و کهل و خاتم و
خضاب الکف و سواب مثلا خضاب الکف این هم جزء اون زینت ظاهره است که پس مفاد آیه این نیست که لا یبدی، که داره میگه که ولا یبدین زینتهن، میخواد به خود ابهار شخص زینت رو نکنن، علنگو رو به دید مرد نیارن. زینت یعنی زن اگر وجه و کفینش هم مستثناست، وجه و کفین خالی از زینت مستثناست. اتفاقا روایت دیگه که نه، اونی که مستثناست خود اعیان زینت مستثناست. زن با کحل و سرمه بروز در مجمع پیدا بکنه من این نداره. من تو شما بگم، اونم کحلی هم که میگن، من دیدم کحلای عربیه که بحث اون قضیه زینتهای تشهی و زینتهای جنسی محسوب نمیشه، یعنی نسبتش به مسائل جنسی از قبیل انگشتره. انگشتر کی مرد رو تحریک میکنه برای مسائل جنسی؟ اینی که لا یبدین زینتهن که در آیه آمده و در روایت آمده که الا ما ظهر منها که جایزه، داره علنگو اشکال نداره اظهارش، سرم اشکال نداره اظهارش، انگشتر اشکال نداره برای زن اظهارش، چون اینا موجب تحریک جنسی نمیشه. شما الان انگشتری که تو دست شماست کسی رو به شما تحریک میکنه؟ به حضرت عباس من الهی امیهادا از دیدن انگشتر دست حداقل مرد ها تو مردان فرق نمی کنه هیچ وقت تحریک نشده.
مال زن دواره کنگانی ها از باب تبرز برای تبرز
این نیست. اینه که آقای من داره که الا ما ظهر بنا ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، در روایت تفسیر شده که
بچه حرمت همیشه اون تحریک جنسی نیست، اون بعضی انگشترها و بعضی از
اون معرضیت، غرض اینه که اون معرضیت منشأه و لذا در مثل این موارد چون تحریک منصوص به نفس خاصه و مفتابه هم هست. حالا برای برخی از فقها هم فتوا نداده باشن، احتیاط کردن چه کردن نمیدارن. بزرگ باشه،
جذاب
یعنی زیباتره، اینجور نیست که جنسی تحریک کنه. هر مقدار انگشتر جذاب باشه میگن این آقا خانم پولدارتره، اگر انگشترش اتمیه نمیم چی باشه میگن این خانم خیلی میلیاردره، اگر نمیدونم اون خانم نخست وزیر فلان کشور فلان خانم یا صدر اعظم فلان کشور باشه میگن این نمیدونم به فلان قیمت چجوریه. هیچ وقت اون انگشتر اون خانم هیچ مردی رو تحریک نمیکنه. حالا من نمیدونم یا هیچ مردی رو کلی خیلی قضاوت نکنم، ولی غرض اینه که این چه تحریک بکنه یا نکنه، فرض اینه که بر زن ستر انگشترش واجب نیست. جایزه برای زن برابر استثنای وجه و کفین این که تستر بر زینتش هم نکنه، زینت وجه و کفینش که منصوصه در روایات کحل و خاتم و علمگو.
چون این رو حکومت نداره
چون
کنایه، این خود
آیه
رو انگار کنایه از
در مقام تعبد نیست.
اگر حکومت از این به بالا منزینه اصلا حق دارد
نمیخواد دیگه، من دارم جهل میکنم یا حکومت داره آیه رو تفسیر میکنه و این تفسیر یک تفسیر عرفیه، یعنی اینطور نیست که تعبد بخواد. لا یبدین زینتهن یعنی آیه که انهو در مقام حدود وجوب ستره. خب اون فعل جمله که زنهای عربا خودشون رو میپوشوندن، اونی که بوده حدودش بوده، فرض بکنید کنه یتقنعن خلف الاذان مثلا، روایت میگه که آیه که آمده میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، میگه ما دون الخمار من الزینه، خمار اونیه که یستر الوجه، فقط یستر غیر از گرده وجه رو، یستر ما ادای وجه رو. خب بقیه بدن کلام اینه که لباس میپوشیدن، لخ که نبودن، مثلا لباسی که میپوشیدن ممکنه آستینشون نمثل الان هم خیلی بلند باشه، یه مقداری بلندتر بوده، در مقام تهدید آمده میگه که مادون السوار من از زینه، یعنی حد لباسی هم که بر زن ستر ساعدش واجبه اینه که از موضع علن بود، یعنی از اون به بعد دیگه باید پوشیده بشه. و در مقام بیان این نیست آیه این که لا یبدین اعیان زینت هند که در این مواضع هست، چون در روایات معتبره تصریح شده که لا بأس به اظهارها زینتی از قبیل علنگو، انگشتر، کحل. ولی تو این تفسیر خیلی تفسیر عرفی و بیانی از امام علیه السلام به عنوان تبیین معنای عرفی آیه، نه در مقام حکومت و تعبد و جعلی در اون روایت. آیه رو داره اینجوری تفسیر میکنه که ولایت دینت نتهون، بیان حدود مستفاده از آیه نسبت به وجوب ستره، چون زینت عبارت از علنگوه. آیه که داره میگه ولایت دینت نتهون یعنی این که ما برزمن از زینه، اگر علنگو زینته لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، علنگو زینت ظاهره که آیه میگه لا بأس به اظهاره. این که معناش این نیست که خود علنگو رو بیاد نشون مردم بده، معناش اینه که علنگو و ما برز من العلنگو لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، یعنی الا ما ظهر من المسکه، ما ظهر من المسکه عبارت از کفه، که خود آیه مفادش استثنای وجه و کفینه و ما برای استثنای وجه و کفین نیازی از کمک گرفتن روایات هم نداریم، چون خود آیه اینو گفته و روایات هم مؤکد اینه. روایتی که تعیین میکنه موضع رو در ما برزم من از زینه در حقیقت بیان مفاد همون آیه هست.
گردنبند رو آیه شرطه
نمیگه
نشون
نده، نه منتها کلام اینه که اون گردنبند چون که در بیش از آیه گفته که ولی یضرب نه به خموره نه علا جیوبه، دیگه اگر بنا بشه روی لباسش یه خانم یه گردنبندی تا نافش آویزون باشه، آیه من از این نمی کنه. اما اون گردنبندی که بخواد طرف به واسه اون گردنبند زیر گلوشو نشون بده، سیرش رو نشون بده، اون نه به اعتبار گردنبند، به اعتبار این که گفت ما دون الخمار من از زینه لا یبدین از زینه تهون الا ما ظهر.
صورت
شد
زینه صورت کل آرایش کرد ما قرار شد.
آقای من روایت میگه گلابسته میگه که ببینید این من نمیخوام با این بیان بگم که خب بعضی از زنها که آرایش های زشت محرک میکنن اون اشکالی نداره، آیه مفادش این نیست که هر زینتی ابرازش برای زن جایز نیست، اما این که زنها گاهی وقتا اصلا پوشش کامل هم فرض کنید لباسهایی بپوشن محرک مهیج جایز نیست، این جزء مفاسد عمومیه و حتما باید جلوگیری بشه، چون اما یه لباسی بپوشه لباس زینت نه لباس مهیج، خدا رحمت کنه من مای تبریزی تعبیر میکرد لباس وقار، یه عبا میپوشه این خانم یه چادر میپوشه 10 میلیون تومنه که جزئی از این ارزش اون لباسای تنگ و خلاصه مفتزه اونایی که لاعبالیان اونا ارزش نداره نسبت به این، اشکال نداره خانمی چادر خیلی گرانبهایی بپوشه ولی زن خودش زینتی هم محسوب میشه، اما زینت هرزگی نیست. بعضی از تزین ها ما تتزین و به هل زوج لمرعه ها، ما که بگیم زینت لابعته اظهار زینت زن برای مرد نامحرم همونی که تو روایت آمده خاتم و کحل و اینا، اما زینت هایی که مهیج محرک موجب مفاسد اجتماعی باشه این دیگه داخل در یه عنوان دیگریه. ولذا در روایات این که میگه انگشتر عیب نداره، این غیر از اینه که خانم ماتیک پاتیک بزنه و به چه جوری بیاد بیرون، این که میگه کهر اشکال نداره، این معناش این نیست که پشت چشمشو چجوری بکنه، پشت لبشو چجوری بکنه، اون اموری که معمولا مهیجه و موجب تحریکه. درسته من گفتم یه انگشتر محرک نیست در زن، اما دیگه نگفتم هر گونه زینتی زن بکنه محرک نیست. بابا قل انما انا بشر مثلكم. بله اینایی که به صورت متعارف، یعنی اینا قطعاً ما، یعنی آیه حد اقل متعرض منع از پیرایش های از این قبیل نیست، چون آیه مفادش اینه که بعد از این رو لازم نیست پوشوندن، ما دون الخمار من از زینه صورت رو لازم نیست پوشوندن، اما صورتی که لازم نیست پوشوندن زینتشو باید پوشون. آیه در صدد مقام این جهت نیست، بلکه آیه در صدد مقام حد وجوب ستره از ناحیه مقدار بدن. خب اون چه مفاد آیه است اینه، و لذا در روایات وجه و کفینم همونطوری که عرض شد استثناء شده. پس بنابراین اصل در قضیه سطر در مرعه هم نظر زن به مرد نامحرم و به پسر بچه نابالغ جایز نیست، هم تکشف زن، و در تکشف زن که ممنوعه لا فرق بین ان تتکشف بین یده بالغ یا پسر بچه نابالغ. تکشف زن در پیش پسر بچه 12 ساله 10 ساله هم جایز نیست، چون داره ولای الدین از زینتهن، نگفته ولای الدین از زینتهن للرجال، لا یبدین از زینتهن به حسب مناسبات، بله منظور این است که بروز للشمس، اما بروز للجنس المخالف، جنس مخالف کجاش داره برای فقط مرد نابالغ؟ ولذا گفتیم لا بأس نسبت به بچه ای که در معرض این مسائل در خود روایات هم هست اهل ریب و اینا نیست. حالا اون که هست، ولی خود این آیه اینجا همون مناسبات اقتضا میکنه که بروز جنس مخالفی که قبلا در جلسه قبل تعبیری کردم، چی بود تعبیر؟ اونی که معرفیت افتتان داره، اونی که ولذا هم نظرش نظریه که معرض افتتان باید باشه، ولذا نظر مرد اجنبی به دختر بچه تو گهواره یه روزه دو روزه ولو لخت او اشکال نداره. چرا؟ خب نظر بجنس مخالفه مؤنث اون، اما این نظر معرض افتتان نیست. ولذا شما میبینید که هیچ کسی امتناع از نظر در این مواردی نداره، زن اصلا نظر بکنه به یک بچه اجنبی از خودش، به پسر همسایش امروز متولد شده، بر اون پسر رو اصلا سر تا پا نگاه بکنه، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون این نظر معرض افتتان نیست. اونی که آیه مفادش هست نهی از نظریست که معرضیت برای افتتان داره. تکشفش هم همینه، تکشف مرعه. خب تکشف مرعه عند حیوانات، حالا من نمیخوام به نابالغین جسارت کنم، ولی قرار برای تنظیره که ببینید خب حیوانات هم دید دارن میبینن، تکشف در بین عیادی اونها صدق میکنه، ولی این تکشف معنی نداره. چرا؟ چون معرضیتی افتتانی نداره. حالا زن تکشف بیشه بچه 2 ساله، نه فقط تکشف در غیر عورتش، حتی عورتش هیچ معنی نداره. حالا مکروه بحث دیگر، فعلا مفاد آیه حکم الزامی و منعه، از آیه اون چه استفاده میشه اون تکشف. ولذا ما بحثمون به مناسبت مسائل پزشکیه، پزشک در معالجه اطفالی که معرضیت افتتان درشون نیست لازم نیست جنس مخالف نباشه. اطفال منطقه اطفالی که یه اصطلاح عرفی داریم، کسانی که به سن قانونی نرسیدن که حتی بالغین و خربچه هم شامل میشه، این نه، منظور ما از اطفال یعنی اطفال بچه یک ساله رو بردن یه جایی خطره بکنن. لازم نیست اینی که خطره کن مرد باشه، نظرم میتونه باشه. بردن یه بچه یک ساله رو جراحی کنن، لازم نیست مماثلت در جنس. بیمارستان کودکانه به این معنا اطفال لازم نیست جنس موافق و فقط در فرض اضطرار جنس مخالف. ایرانی بله؟ ملاک اینه که اون نظر، اون لمس، اون قضیه به اسم تکشف معرضیت افتتان داره یا نه. ولذا بچه های از قبیل دو سه ساله این قبیل ها رو ممکنه بچه‌ها باز ابهام در حدش حاصل بشه، ولی فعلا قد متیقناشو عرض کردم. برای مثل بچه دو سه ساله نظر به او و تکشف عنده او حالا دیگه حالا ممکنه حدش به تمیزم نباشه. ضابط اینه، ضابط اون مناسبات که اقتضا میکنه نظر و تکشف محدود بشه، محدود به اون چه موجب افتتانه، معرضیت افتتان داره.
ممیز همین بود که طرف
نوبر رو
میفرمه، یعنی
اینجور حالا
بیشتر
داره بینید که خود اون یا افتتان رو پیدش کنه. هر دوست یه تکشف باشه، کلام اینه که برای خود او. ولی اگر براش پزشک معالجه میکنه یک پسر بچه ایو، حالا ممکنه پسر بچه غیر ممیز هم باشه در قضیه نظر، یعنی یه خانومی یه پسر بچه مثلا 6 ساله اگر ممیز، نمیدونم 6 ساله ممیز به حساب نمیاد میاد. ولی من چون که دیگه عنوان ممیز و دلیل نیامده، اونی که در دلیل آمده یه عنوانیه که مناسبت با همون افتتان داره، من اونو عرض کردم. یه مصادیق واضحی هم داره، ممکنه در بعضی جاها هم اجمال پیدا بشه و یه ابهام. چی؟
از روایات داریم که محل دستن موضع استقال این هم اشکال نبود، حالا از الله که کسی
اشکال نبود، اشکال نبود، اشکال نبود. و رضای خودش دلیل برای این میشه که خدا اون موضع موضوعیت، اون زینت موضوعیت نداره. این مؤکد این میشه که موضع این داره میخواد بگه ما و حرم اینها، یعنی ما و حرم این موضع زینه. حالا چه اینکه خود زینت به دست باشه یا نباشه.
آیا شما فهمیدید که در مقام تحلیل مقدار پوشوندن گفت تاموش بپوشون؟ این روایت میگه که نه تاموش نمیخواد.
دیگه تاموش که ما میگیم یعنی تا موضع زینت، بیش از موضع، یعنی خود زینت. و نتیجه این روایت این میشه که حتی موضع زینت پوشوندنش لازم نیست، اونی که لازم پوشوندنش مادون از زینت، قبل از زینته، یعنی معناش اینه که قبل از موضع استوار و علنگوه.
این روایت داره میگه که خود ساعت پوشوندنش چیزی توی روایتش اینه سر توانه رجل مایت به قلعه و این زور علیه من المرعت لکی لا تحلل در امامی فرمات الوجه ولکه و موضع استوار.
موضع استوار، موضع استوار همینه، ساعد نیست.
دیگه کف
گفته بسیار خوب از روایت، یعنی در حقیقت لازم نیست کف ببر. مقدار زینت هم که به صورت متعارف علنگو میگیره، آیه همینه میگه اونی که واجه روایت اون روایت میگه مادون استوار، نه موضع استوار هم من از زینه. بله، این مقدار ساعد اشکال نداره دیگه، یعنی مفاد این روایت اینه که اشکال نداره، مطابق بعید نیست همون ظاهر آیه هم باشه.
این عنوان مثلاق مازهر از حضرت پرسیدن، مازهر مثلاقش که حضرت گفتن مثلا خاتم و مسکه هستش، خب این قرینه نمیشه که مستثنا منهش و مراد از اون چیزی که محرمه در آیه خود زینت، آنچه که مدلول خود زینته.
گفته ما وحر اینه دیگه،
ما وحر اینه،
یا ما وحره.
پس مستثنا وقتی که اینا مصادیق زینت ها هستن که مستثنا هستن، پس مستثنا من الان زینت باشه، نه اون ترجمه دیگه از سنی هست
نه دیگه. بنا آخو اونی که آیه داره حد سد مستثنا منهش عبارت لا مستثنا منهش عبارت از معدای زینته، میگه که لا یبدین از زینته هون، یعنی داره میخواد مستثنا من رو عبارت از بدن قرار بده و این زینت رو که انه مشیر به حد میخواد قرار بده.
اگر اون تبیین هستالی از این مراد بود، مستثنا منش مضمون ذکر میشد، یعنی اگر بنده بود آیه در مقام تهدید باشه، خب معناش اینه که اگه میخواد ازش استثنایی بزنه یک حدودی رو از زینت، نه یک موردی از موارد زینت،
نه
همین که یک،
یعنی میخواد بگه ما... نه همون حدوده، میخواد بگه اینا خارج از اون حده، میخواد بگه خارج از حده. چرا؟ ربطش اینه که ما دونل همونیه که در کف قرار داره، چون به آیه میگه الا ما وهر، این از چون روایت میگه ما دون سوار من از دینه، پس خاتم جزء ما دون نیست، جزء ما بعده، جزء ما برده. میدونم، یعنی میخواد به عنوان مصداق شده یا به عنوان ما وهر من ال، اونی که یجب و سفرو، میخواد بگه بابا خاتم ما وهره. میدونم زینته، اما به عنوان ماظهر من از زینه امامونو به حساب آورد. میفرماد اینا از ماظهره، من ماظهری که در آیه گفته لا یبدین زینتهن الا ماظهر، یعنی مشیر به آیه، نمیخواد یک امر تعبدی رو مطرح بکنه. نه تفاوتی میکنه، جایز نیست علی قاعده نظر به اجنبیه، ولو اون زن خودش برای خودش حرمت قائل نباشه، از به حسب آیه اینه. منتها مستفاد از برخی روایات در باب نظر به شعور اهل کتاب، اون حساب دیگه داره. ما فعلا داریم حالا مفاد این آیه رو بحث میکنیم، ما اینو فقط به این مقدار میخوایم بحث کنیم که الان میخوایم وارد اون بحث اصلیمون بشیم که حدودی که یجب سطر و یحرم النظر و لا یجوز التکشف در موارد مسائل پزشکی.
شما از اونجا مناسبی نمی‌کنید که کسی که امر رو بشه و اون امر رو نهی بشه و اون نهی رو
نپذیره، این هم مثلا جالب. چرا؟ اونم بعید نیست که مولا حبیبی مرحوم آقای و جمعی از باب تعلیل مناسبگیری نمی‌کنیم، از باب علت منصوصه که لعنمون نیزانوهی نلاینتهی، ولی حالا ما بحث اون چون اون نیست دیگه وارد اون تفاصیل نخواستیم بشیم. پس این مفاد آیه برخی از نکات دیگه هم گذشت. حالا نسبت به قضیه حرمت نظر و حرمت تکشف دو استثناء وجود داره، خوب دقت کنید، دیگه داریم وارد اون بحث مربوط به موارد نظر و لمس در موارد پزشکی بخواد بشیم. دو استثناء وجود داره، حالا ولو ممکن این دو استثناء باشه، ما یک بحث استثنای موارد ضرورت داریم، اون نظر و اون لمس و اون تکشفی که فرض اینه در مورد فرض اختیار مشروع نیست، اگر در فرضی ضرورت اتفاق بیفته اون حرام حرمتش مرتفع منتفیه واقعا، یعنی اگر بنا بشه زن مستر به علاج پیش مرد نامحرم، مرد مستر پیش زن نامحرم، خب همونی رو که گفته میشد به اصطلاح حرام بود لولا فرض ضرورت، به خاطر ضرورت حرج و اضطرار اون حرمت مرتفع میشه. نکته ای رو که میخوام قبل از استثنای ثانی عرض کنم اینه، خوب دقت کنید، این بحث مفیدیه، اون اینه که خب اگر زن مضطر به حضور پیش مرد نامحرم شد برای معالجه، ما از اطلاقات ادله اضطرار برای جواز نظر مرد به این زن نامحرم دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون زن مضطر، دکتر که مضطر نیست. اصلا فرض کنیم پزشک برای این خانم منحصر شد در یک مرد در عالم، خب مرد مصر که این خانم رو علاج کنه، زن برای علاج ضرورت داره ناچاره، اما مرد که برای معالجه این زن اضطراری نداره، برسن هیچ کار نکنه تا این زن از بین بره، این اضطرار مرد نیست. حالا ببینیم دو طرف هست یا یک طرفه، ما باشیم و اطلاقات ادله لا حرج رفع مضطر رو الی ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، مفادش اینه که برای این زن تکشف واجب نیست، تکشف حرام نیست نهایت، اما بر اون مرد لمس و نظر جایزه. حالا حالا همین من اگر چون این بحثا بود اینو عبتر کردم. خب لا یقال وقتی که بگن به این زن تکشف انده این مرد جایزه، معناش اینه که این مردم اشکال نداره دیگه، چون وقتی میگن این مضطر بره پیش این پزشک اشکال نداره، یعنی پزشک هم اشکال نداره این در معالجه بکنه. کلام اینه که اطلاق جمع القلود نیست. خوب دقت کنید اون بحثی که چند جای اصولم دیدید انشاءالله. خب کلام که اطلاق جمع القلود نیست. اگر گفته بود لا بأسه بر مضطر به تکشف انت تکشف عند الطبیب، این ملازمه عرفیه داشت، با این که لا بأس للطبیب هم ان یباشر علاجها، اما تو دلیل که نیامده که لا بأس انت تکشف عند فعلا مایم و اطلاقات. خب اطلاقات میگه، اطلاقات هم حیثیه، میگه کسی که مضطره از حیث اضطرار موضوع حکم الزامی نیست. این خانم از حیث اضطرار موضوع حکم الزامی بودن، حکم الزامی برای خودش نیست، اما این معناش این نیست که اون مردم بر اون مردی که حیث اضطرار در حق اون مرد نیست جایزه که اون مردم به این زن نگاه کنه. شما میگید لغویت پیش میاد، به این زن بگن تکشف عند طبیب جایزه، به طبیب بگن نگاهش نکن. خب ما میگیم که لغویت در اطلاق، لغویت در اطلاق موجب میشه که اطلاق مورد شامل نشه، موجب لغویت در اصل دلیل که نیست. خب این اطلاق دلیل اینجا رو نگیره، کجا رو بگیره؟ مواردی که طرف مضطره بدون اینکه یک امر دیگری، خود مضطره امروز وضو نگیره تیمم کنه، لازم نیست که مردی او رو ببینه، یه غیر مضطری مبتلا به حرام بشه. سر تا سر اصول موارد متعددی دیدید، مواردی بود خلط از برخی اشخاص اتفاق افتاده بود، تخیل کرده بودن از باب شمول اطلاق نسبت به بعضی از موارد، تخیل کرده بودن اگر بخواد اطلاق اینجا رو بگیره یک خلاف ظاهری باید مرتکب شد، از جمله تو بحث اصل مثبت گفته بودن اگر اطلاق، یعنی قضیه اطلاق دلیل موارد لوازم جلیه رو بگیره، لازمش تعبد به لوازمه، ولو اطلاق دلیل استصحاب از اصل مثبت قاصره، اما اگر استصحاب موارد لزوم جلی یا موارد خفاء واسطه رو شامل شد، مردش به تعبد به اون امر دیگر هم هست. جوابی که اون جاها داده شد، از کردن این جاهای متعددی در اصول گذر کرده براتون، جاهایی که شمول اطلاق مستلزم لغویته، جوابش اینه که خب اطلاق اونجا رو شامل نشه، نه اطلاق شامل بشه و بعد یک دستکاری بکنید بگید اطلاق اونجا رو شامل بشه و خلاف ظاهر یک امر رو مرتکب بشیم. اینجا اطلاق جایی که پزشک مضطر به علاج نیست، یه وقت اینه که پزشک مضطر به علاجه، مثل چی؟ مثل این که عزیزشه، فرزندشه، این پزشک مضطر به علاجه، اما نه یه اجنبیه اون بیمارش، بله عاطفه اقتضا میکنه.
نجات جان نیست
اون که بله اون واجب، اون واجب لختش هم باید طرف نجات بده. آقای من ببینید از باب علاج این خانم اگر الان معارجه، آقا مستر سرش درد میکنه، داره به آسمون پر میکشه اما نمیمیره، فعلا یه هفته سرش درد میکنه، درد زایمان، ولی بعد از یه هفته خوب میشه نمیمیره.
اضطرار
نیست، حرج بفرمایید. حالا مهم نیست که برمایی
حرج
بسیار حرج هست. خب این خانم حرج، وقتی حرج داره حرمت سطر و جواز تکشف برش هست یا نیست؟
درسته برای ما هست،
اما برای پزشک به دلیل
که شما برای از بین بردن حرج طرف میتونی هر کاری انجام بدی،
ولی
برای
اضطرار چرا؟ چرا فرقی دیگه نمی کنه؟ ضمن اینکه به شما بگم اتفاقا حرج اشد از اضطرار از کلمات لغوی این برمیاد. حالا یه چیزی شما شنیدید؟ نه. حالا برید ببینید که به اصطلاح حرج ضیق شدیده، ممکنه اضطرار مطلق ضیق باشه و حرج هم ضیق شدیده. حالا غرض این بود که اطلاقات ادله فوقش حیثی که بود، از نظر قوم میگم، اقتضا میکنه که این خانم الان اگر بره پیش پزشک لخ بشه در مقام معالجه، این خانم کار حرامی نکرده، اما اون پزشک کار حرامی کرده. چرا؟ چون اون پزشک مضطر به علاج نیست. ولذا ما برای مشروعیت علاج در فرض اضطرار شخص کافی نیست اطلاقات ادله، بلکه دلیل ما چیه؟ ادله خاص جواز علاج عند الضروره. دلیل خاص در موارد علاج عند الاضطرار، لا بأس اذا اضطرت الى ذلك الرجل ارفق به علاج المرأه. هل یجوز که زن بره پیش مرد نامحرم؟ قال لا بأس اذا اضطرت الى ذلك، زن اگر مضطر به علاج مرد نامحرم شد که مرد نامحرم اونو علاج بکنه، اشکال نداره زن بره، ولو اون مرد مضطر به معالجه نیست، از قبیل ولدش نیست بیمارش، اما مفاد نفس خاص اینه که اگر بیماری مضطر به علاج شد، پزشک ولو مضطر به معالجه نیست، یجوز له ان یباشر العلاج. ولی کلامت از این مجانه انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.